آیا تنش بین ایران و افغانستان بر سر حقابه هیربند که دامنه خود را به روابط سیاسی جمهوری اسلامی و امارت اسلامی گسترده راه حلی دارد؟ سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم، همراه شما در این برنامه از دیدگاه. درگیری ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند سابقه دور و دراز دارد. اولین تنش ها بر سر حقابه دو کشور به دوره قاجار مشخصاً به تحولات ناشی از تغییرات مرزی دهه 1850 میلادی برمی‌گردد. در آن زمان مقرر شده بود ایران و افغانستان هر یک به طور مساوی از موجودی آب هیرمند برخوردار شوند. قانون بهره‌وری مساوی از هیرمند تا زمان رضا شاه نیز برقرار بود، هرچند که متأثر از خشکسالی‌ها این توافق به دفعات نقض شد. در دهه 50 دو کشور در معاهده‌ای پذیرفتند سهم ایران از هیرمند سالانه 820 میلیون متر مکعب باشد، اما این معاهده نیز جوابگوی مناقشات نبود و نتوانست از تنش‌های هرباره جلوگیری کند. حالا طالبان دلیل تاریخی خشکسالی را اقامه کرد و میگوید آبی در هیرمند نیست که حقابه ایران را بدهد. آیا این ادعا پذیرفتنی است؟ شنونده گفتگو برنامه دیدگاه با منصور سهرابی، بومشناس و متخصص محیط زیست از آلمان باشید. آقای سهرابی، قبل از هر سوالی فکر می‌کنم لازم وضعیت رودخانه هیرمند در سال آبی جاری رو بدونیم. آیا اونطور که حکومت طالبان ادعا می‌کنه ذخایر آبی هیرمند کفاف مصرف خود افغانستان رو نمیده؟
ببین، ما باید یه نگاهی به آورد کل اون حوزه داشته باشیم که حدود 9 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب از دراز مدت و سهم رودخانه هیرمند حدود 6 میلیارد متر مکعب است. آنچه که ما امسال مشاهده میکنیم بر اساس تصاویر ماهواره، چرا که ما دسترسی به آمار و اطلاعات نداریم، نه حکومت طالبان اجازه برداشت دیتا میده و نه اصولا کسی داده منتشر کرده که بشه بهش استناد کرد. بر اساس تصاویر ماهواره که ما مشاهده میکنیم، سد کچکی مشکلی نداره، حدودا 80% آب داره و بند کمالخان هم نسبت به پارسال تغییر آنچنانی نکرده که بگیم اتفاق خاصی روی داده یا اینکه خشکسالی شدیدی اونجا هست و آبی اصولا وجود ندارد که بخواد حقابه ایران رو تامین کنه. لذا من فکر میکنم وضعیت مثل سالهای قبل هست و تفاوت چندانی نکرده.
به پیشینه مناقشات آبی ایران و افغانستان برگردیم آقای سهرابی. درگیری دو کشور بر سر حقابه هیرمند از کی آغاز شده؟
از زمانی که افغانستان اعلام استقلال کرد و ایران اونو به رسمیت شناختی، از حدود 170 سال پیش، از سال 1857 این مناقشه بوده و هر بار هم کشورهای پادرمیانی کردند و بسته به هژمونی که وجود داشته توافقاتی صورت گرفته که هیچگاه عملی نشدن، تا توافقی که در سال 1973 بین دو کشور جدیترین توافق و معاهده است که امضا شده. قرار بود که هیئت‌های کارشناسی تشکیل بشن و بررسی کامل بکنند و برای زراعت و در واقع کشاورزی و آب شرب هر ثانیه 26 متر مکعب آب به ایران تعلق بگیره که 22 متر مکعب اونو حالا حقابه هست و 4 متر مکعب آنو هم باید ایران خریداری بکند. ولی در حقیقت به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر افغانستان در طی این مدت 50 سال اخیر هیچ موقع به اون صورت این معاهده هم اجرا نشده. یعنی اگر زمانی هم آب به ایران رسیده و تونسته هم هامون‌ها پر آب بشن، همین که سیستان با مشکل مواجه نشه، به دلیل وضعیت حاکم بر افغانستان بوده و خب بند کمال خان هم که 50 سال قبل کلنگشو زدن در سال 1400 آبگیری شد، به این دلایل بوده که ایران میتونسته بهره برداری بکنه از اونجا و آب کافی داشته باشه. منتها خب هم روند خشکی هامون ها که از دهه 70 شروع شده و هم وضعیت آبی حاکم بر سیستان و بلوچستان و مدیریت آبی که در اونجا صورت گرفته و آوردی هم که از رودخانه هیرمند داشته، وضعیت سیستان رو با بحران مواجه کرده است.
به معاهده 1973 بین ایران و افغانستان هم اشاره کرد آقای سهرابی، مشکل این معاهده چی بوده که هر بار نقض میشه؟
ببینید، اولا زمانی که این معاهده بین دو کشور امضا شده، جمعیت ایران حدود 30 میلیون بوده و جمعیت افغانستان 15 میلیون بوده. امروز ما میبینیم ایران حدود 85 میلیون جمعیت داره و جمعیت افغانستان هم افزایش پیدا کرده. این تغییر جمعیت خب برداشت آب و در هر دو کشور بیشتر کرده. از طرف دیگر داده ها به ما میگه که تغییرات آب و هوایی نسبتاً محسوسی هم روی داده، بارش ها کمتر شده و تا حدودی هم اون بارشی که قبل ها بود هم به صورت برف هم به صورت باران دیگه در این حوزه به اون صورت نیست. نه اینکه بگم کامل تغییر کرده، ولی خب روندش یکم فرق کرده. حالا همه اینها رو کنار هم بذاریم، میبینیم که وضعیت امروز قابل مقایسه با زمان عقد این قرارداد نیست. و مسئله دیگری که در این قرارداد بهش توجه نشده و اصولا دغدغه هیچ یک از کشورهای افغانستان و ایران در آن زمان نبوده، وضعیت تالاب ها بوده. ما میبینیم در ایران هامون ها و خب یه قسمت شما البته در افغانستانه و در افغانستان هم گودزره که وجود داره، میباید حقابه اونها هم مد نظر قرار میگرفت. تالاب ها یعنی حقابه محیط زیست در این قرارداد وجود ندارد. این آبی که بهش اشاره میشه آبیه که دقیقا در معاهده اشاره شده برای کشاورزی و شرب هست، که خب یکی از ایرادات اساسی است. و ایراد دیگه هم این است که باید مسئله روز اقلیم رو در نظر گرفت، جمعیت رو در نظر گرفت. به این دلیل من فکر میکنم این قرارداد جوابگوی امروز نیست.
مشکلات آبی سیستان و بلوچستان آیا تنها به حقابه هیرمند منحصر آقای سهرابی؟
ببینید، ایران مدیریت منابع آب بسیار بدی و در دوره جمهوری اسلامی تجربه کرده و زمانهایی هم که آب کافی با سیلاب وارد رودخانه هیرمند شده، متاسفانه بهره‌برداری درست نبوده. چاهنیمه هایی که گودال های بزرگی و اطرافش رو بستند و تبدیل به چاهنیمه هایی کردند که بیش از 5 میلیارد متر مکعب آب رو در این 4 تا چاهنیمه جمع میکنند، در حقیقت 1/3 اونو در معرض تبخیر قرار میدند و تبخیر میشه. از طرف دیگر هم گسترش کشاورزی رو در منطقه داشتیم که متناسب با شرایط اقلیمی نبوده، جمعیتی که اونجا توسعه پیدا کرده. خب آب شرب شهرهای زاهدان و سیستان از این چاهنیمه ها تأمین شده و وابستگی، یعنی روند توسعه در سیستان بلوچستان یه طوری بوده که وابسته به آورده آبی بشه که از هیرمند میاد، که میتونست با مدیریت صحیح اینجوری نباشه. برای نمونه میتونستن کشاورزی رو در بخش گلخونه ای گسترش بدن و با 10 برابر آب کمتر میتونستن محصول بهتری رو هم تولید بکنن. متاسفانه مدیریتی که در اونجا داشته ایم منجر به خشکی هامون ها شده و از طرف دیگر هم حتی برای آب شرب هم مردم با مشکل مواجه هستن که ناشی از مدیریت غلط منابع آب در ایران است. یکی از مهمترین فعالیت‌هایی که ایران باید در منطقه انجام بده توسعه پایدار هست، که باید متناسب بکنه با شرایط اقلیمی در سیستان، که میتونه بر اساس کشاورزی پایدار باشه. عرض کردم کشاورزی گلخونه‌ای. شرایط سیستان بلوچستان بسیار عالی هست برای اینکه ما در اونجا شهرک‌های بزرگ گلخانه‌ای داشته باشیم شبیه اسپانیا و بتونیم هم از لحاظ غذایی کمک بکنیم به کشور و حتی به صادرات، هم این که مصرف آبو کمتر بکنیم، هم از اون شرایطی که هستیم بیرون بیاییم.
آقای سهرابی، خشکسالی و تغییرات اقلیمی تنها دامنگیر ایران نیست، بلکه ترکیه و عراق و افغانستان و کشورهای همسایه و همجوار ایران هم درگیرن. الان پرسش اینجاست که آیا دیپلماسی آب و مدیریت آب فرازسرزمینی در این منطقه با پیچیدگی‌های موجود نسبتی داره؟
ببینید، متاسفانه در منطقه برای آبهای فراسرزمینی مدیریتی که اعمال میشه مدیریت حاکم مطلق سرزمینی هست، که کشورهایی که از اون هژمون برخوردار هستن، که اغلب هم در این منطقه بیشتر کشورهایی هستن که آب از اونجاها سرچشمه میگیره. برای مثال شما اشاره کردید به ترکیه، به ایران در رابطه با مرز غربی، و میبینیم افغانستان در مرز شرقی ایران، همشون یک مدیریت حاکم در واقع مطلق سرزمینی رو اعمال میکنه، یعنی حاکمیتشون بر اساس مدیریت مشترک نیست، یا اون هژمونی که وجود داره یک هژمون راهبردی و رهبری نیست، بلکه سلطه‌گری است برای آب و از آب استفاده می‌کنند به عنوان اغلب کارت‌های سیاسی، اقتصادی و معضلاتی رو که شاهدش هستیم در سوریه، در عراق، در ایران، در بخشیش و در حتی افغانستان برمیگرده به همون دکترینی که من بهش اشاره کردم و متاسفانه این نمیتونه راهگشا باشه، یا باید از دکترین حاکمیت محدود سرزمینی استفاده کرد یا اینکه به سمت و سوی بهره برداری های مشترک با خانش دقیق و درست بر اساس تغییرات آب و هوایی و یک کمیسیون های مشترکی بین کشورها تشکیل بشه، قراردادهای جدیدی منعقد بشه که بتونن در درجه اول حقابه طبیعت رو در نظر بگیرن، چون آسیب اصلی رو در منطقه محیط زیست میبینه که شما شاید هستید، ما ریزگردهای فراوانی رو در دو تا مرز داریم که در آینده ادامه این روند اونها رو هم بیشتر میکنه و زندگی با اختلال بیشتری مواجه میشه.
آقای سهرابی، ایران و افغانستان برای کاهش تنش‌ها و حل مشکلات آبی چه راه حلی پیش رو دارن؟
به نظر من باید دیپلماسی رو فعال کرد. ایران باید اون شرایطی رو که داره ازش بهره بگیره، اون کارت‌هایی که در دستش هست از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی و با خانشی که عرض کردم بر اساس ویژگی‌های جدید اقلیمی، بر اساس جمعیت برداشت‌ها بتونند یک قرارداد جدید دیوی که قابلیت اجرایی داشته باشه و منعقد بکنن، و تنها راه حل این معضل هم به نظر من دیپلماسی هست و غیر از این ما نتیجه مثبتی و شاهد نخواهیم بود و اگر بخواهند از زور استفاده بکنن مردمان منطقه و منطقه آسیب بیشتری خواهند دید و در آینده وضعیت بدتر خواهد شد. لذا من فکر میکنم که با گفتگو، با دیپلماسی فعال این مسئله قابل حل هست و کشور ایران میتونه از این ظرفیت استفاده بکنه.
سپاسگزارم از شما منصور سهرابی، بومشناس و متخصص محیط زیست از آلمان. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.